بطری های شراب و ظرف های شرابشون رو میبستن، این زن به قول خودشون بشن از شراب گهنه عجب بکنیم. خب ختم الله علی قلوبه، خدا ختم میکنه دلهای اینا را. یعنی چی؟ یعنی خدا قلبهای اینا را که حالا قلب رو معنی میکنه جوری میبنده که از آثار رحمت الهی و آیات الهی چیزی درش نفوذ نمیکنه. شما بودی رو به گوجه فرنگی که درش بسته، کنسرو و کنفود که درش بسته، تو حوزه آب بندازید آب توش میره؟ چرا؟ چون در بسته. خلقای اینا در بسته است، پوشش داره. وقتی پوشش داره، وقتی در بسته هست، آیات الهی که نازل میشن، بینات الهی که نازل میشن، عدل و براهی و عارف الهی و ربانی که نازل میشن، اینا در بسته است، چیزی توش نمیبرد، هیچ خصوصیتی نداره. باز یه مثال برای شما بزنم، مثاله. اگر شما دستگاه گیرندتون اشکال داشته باشه، یه رادیو یه تلویزیون داریم، گیرنده شما اشکال داره، فرستنده هرچه برنامه رو پخش میکنن، شما چون گیرنده اشکال داره قدرت دریافت نداریم، بنابراین اون فرستنده برنامه رو پخش بکنن یا نکنن برای شما فرقی نمی کنن، چون شما قدرت دریافت نداری. متوجه شدی؟ سواءٌ علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم. قیامت تو انذار بکنی یا نکنی برای اینا فایده نداره، اینا ایمان نمیارن. چرا؟ چون ختم الله علی قلوبهم، این دلهاشون رو خدا مهر کرده، پوشونده است، درشو بسته است، ورودی ندارن. وقتی مهر شده، مهر شده، در بسته شده، پوشش درش گذاشته شده، چیزی از خارج توش نمیرن. پس بنابراین شما کمپوت در بسته رو بندازید توی حوض آب، چیزی توش نمیره. بندازید توی جایی که پر از کثافات، باز هم چیزی توش نمیره. چرا؟ چون درش هست. دلهای اینا نسبت به معارف الهی خدا مهرش کرده، درشو بسته، معارف الهی و آیات الهی تو دلای اینا نفوذ نمی کنند. ختم الله، خدا خودش ختم کرده، مهر زده، در قلبهای اینا رو خدا بسته است. خب کجا مهر زده؟ قلب، قلوب، به جمع آورده، اضافه به ضمیر جمع هم شده است. بنابراین تمام اینایی که لای عموم چی پیدا میکنه؟ عموم. دلهاشون رو خدا عموم کرده، چیزی در دلها و قلبهای اینا نمیره. خب قلب یعنی چی؟ شما یه قلب دارید، سمت چپ بدن شماست این ماهیچه سنوبری شکلی که وظیفه پمپاژ خون رو دارد به بدن شما. قلبش رو مهم کرده، یعنی ماهیچه رو مهم کرده که میزنه؟ نه. قلب در اصطلاح قرآن اطلاق میشود به مرکز ادراکات. آنچه که تو سینه شماست، قلب در اون جایی که شما باش میفهمید، اون جایی که شما میتوانید باش بفهمید، درک کنید، نام اینجا رو میگذاره قلب. خیلی هم چیز عجیبی هم نیست، شما تو زبان فارسی خودتون هم به کار میبرید. میگید من از این فلانی خوشم نمیاد. میگن چرا؟ میگی دلم بهم میگه این آدم خوبی نیست، دلم بهم میگه. قلبم گواهی میده این آدم خوبی نیست. تجربه این دل شما، این قلب شما یعنی چی؟ دل یعنی شکم تو، قلب یعنی ماهیچه سنومنی داخل سینه تو. نه، این دل و قلب یعنی اون مرکز ادراک من، اون مرکز ادراک من گواهی میدهد که این آدم خوبی نیست یا هست. پس ببینید قرآن که تغییر به قلب میکنه، این تعبیر یه تعبیر رایج و متداول نیست. ختم الله علی قلوبهم، یعنی خداوند مرکز ادراکات اینا رو مهر کرد، درش رو بسته، پوشونده. وقتی مرکز ادراک از خارج قطع بشه، هیچی داخل این مرکز ادراک چون درش بسته است وارد نمیشه. چه وارد نمیشه؟ آیا شیطان و ابلیس و عبادس با قلبهای اینا کاری ندارن؟ چرا؟ در برای شیطان باز چارتا و چارتا در قلب اینا ورودیشون برای آیات الهی و معارف ربانی بسته است. الا برای شیطون دلا باز به استقبالش میرن، مشکلی هم ندارن. پس ختم الله علی قلوبهم، تا اینجا روشن شد؟ و علی سمعهم، خدا بر ما عاطف بگیرید، یعنی خدا دلهاشون رو مهر کرده، چشاشون رو مهر کرده. چشا رو مهر کرده یعنی چی؟ یعنی قلب نمیبینند، چشمشونم نمیشنند، چشمشونم بله. و علی سمعهم، و گوشاشون هم مهر داره، گوش سم، گوش هم مهر داره، یعنی گوش سنگین نمیشنه. گوش نمیشنود یعنی چی ها؟ یعنی کرم؟ نه، کرم نیستن. خیلی چیزا رو میشنود. شما یک کسی دارید، یک شاگردی دارید، یک فردی رو میشناسید، یه توصیه هایی بشون کنید، میگید این کار رو نکن، این کار رو بکن، بعد میبینید حرف شما رو گوش نمیدن. میگید بهش چی؟ میگون پس میگه گوش نمیشنه من چی دارم بهت میگم. چرا؟ او حرف شما رو میشنه، اما حرف شما رو ترتیب اثر نمیدن. وقتی ترتیب اثر نمیدن، شما بهش میگید مگه تو کری؟ مگه نمیفهمی چی بهت میگم؟ مگه نمیشنوی؟ و علی سمعهم یعنی گوشای اینا برای شنیدن حرف حق چیه؟ سنگین نمیشن. حرف حق تو گوشاشون نمیرن. شما هرچی بگی فایده نداره، اصلا نیست که نمیشنوی. چیزایی که رو میشنه ما هرچی شما هر حرف دیگه شما یا دیگر رو بزنید میشنه ما، اما این حرف حق رو هرچی بهش بگی میبینید اصلا اینکار میبینی ترتیب اصلا نمیده، وقتی ترتیب اصلا نمیده اینکار که کره اینکار نمیشنه اینکار متوجه نمیشن. توجه فرمودیم بنابراین خدا دلشون که مرکز ادراکاتشونه و گوشهاشون گوش عمده ادراکات انسان از چی آقا از گوششه دیگه، شنیدن یکی از بزرگترین راه‌های فهمیدن. شما وقتی یه چیزی رو نشنوی چطور خیلی بفهمی؟ اینا گوشاشون سنگین در حرف حق شنوایی برای حرف حق ندارند. هرچه از خدا پیغمبر بگی تو این گوش نمیرن. خب خدا میگه چرا تو گوشش نمیره؟ میگه به خاطر این که من خودم خط نشیدم راه شنیدن او برای حرف حق مسدوده. وقتی راه شنیدن او رو خدا بسته خب نمیرد تو گوشش چیزی بگیرد، نمیشنه من اصلا این حرفا رو. بعد بفرمایید که هرگز حدیث حاضر قائل شنیده ای هستش اما نمیشنه. بچه ها که میرن مدرسه یا بعضی بفرمایید خود مردم پای مقبرا که میشینن نشسته دستش هم زیر چونش مقبری یا معلمش هم داره نگاه میکنه اما اصلا حواسش نیست. حواسش تو بله چیزای دیگر هست، تو اتفاقات روزای گذشته یا تو کارهایی که در آینده میخواد بکنه. دارن واعظ رو میبینه، معلمش رو میبینن چیزی نمیفهمه. چرا؟ چیزی حواسش نیست که چیزی تو گوشش بده. خدا میگه اینایی که پیامبر تو بگی یا نگی فایده نداره، اینا حرف تو رو قبول نمیکنه. چرا؟ چون من خدا دلاشون و گوشاشون رو خرج کردم، مهر زدم، بستم، تو دلای اینا حرف حق نمی‌نشینه، تو گوشای اینا حرف حق اصلا نمیشه نبر که بخواد بفهمن. خب و علا ابصارهم غشاوه، چشماشون چی؟ رو چشمای پرده ایست. اگه یه پرده بذارم یه چشم برم بذارم رو چشم شما یه چشم برم، بعضی اینایی که میارن تو دادگاه و جرم و جنایتی کردن و اینا چشماش رو میبندن، این چشم رو رو چشم شما بگذارم، چشم شما اگه درجه بینانیش هم خیلی خوب باشه دیگه جایی رو. خدا میگه رو چشمای اینا غشاوه، غشاوه بفرمایید که یک فعاله از غشاوه ازا قطا، یعنی یه پرده. رو چشمای اینا پرده است مثل چشمان، وقتی رو چشماشون پرده هست نسبت به حق بنابراین دیگه چشمای اینا جایی رو نمی‌بینن. یه صلوات بفرستید. تا قشاوه و پرده این تعبیرها همه کنایه است، یعنی قلب کافر با قلب مؤمن فرق محبت دارد، گوش کافر با گوش مؤمن فرق محبت دارد، چشم کافر با چشم مؤمن با هم فرق ندارد. اینا کنایه است، اینا تشبیه محسوس، تشبیه معقول به محسوس. یعنی چی؟ یعنی خدا میگه تو اینا این حرفا تو گوششون نمیرند، اینا این معارف قلبشون جایگاه این معارف نخواهد بود، چشمای اینا این حقیقتا را نمیبینند. توجه میکنید؟ این کافران قلبشون که مرکز ادراک شده روی این معارف بسته شده، گوششون که بزرگترین طریق شنیدن، بزرگترین طریق فهمیدن، رضا شما یه درس خونه دیده تو درسی که استاد میگه شما میشنند، شنیدن یکی از بزرگترین راه‌های فهمیدن، شنیدن اینا گوش اینا بسته شده، چشماشون جلوش یه پرده آمده، وقتی که پرده جلو چشم بیاد دیگه نمیبینه. اینا همه تشبیه، خیلی خوب، کنایه است، تشبیه معقول به محسوس تا من و شما بفهمیم. خب مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید این آیه که تا اونجا شما گفتم دو تا تعبیره، یه تعبیر میگه خدا مهر کرده، خدا مهر کرده و بسته، یه تعبیر میگه چشاشون رو خودش پرده داره، یعنی یه چیزی رو به خدا نسبت میده ختم الله. اما اونجا که میگه علا ابصارهم غشاوه، چشاشون روش پرده هست، اونو به خدا نسبت نمیده. ایشون میفرمایند به خاطر اینکه خدا میخواد برسونه هم من خدا از فهمیدن اینا که حقایق را بفهمند جلوگیری میکنم، هم خدا شما یه عیبایی دارن که نمیتونم ببینم. یعنی دو تا حجاب، یه حجابی است از ناحیه خود کفار علا ابصارهم غشاوه، یه حجابی هم خدا میزنه که رو قلبهاشون و رو گوشهاشون. پس یکیشو خدا میزنن، یکیش مال خودشون، اون پرده که جلو چششونه اون مال خودشونه. خب تا اینجا روشن شد؟ حالا آیا خدا میاد مرکز ادراکات کسی یا گوش کسی را ابتداعاً ببندن که این نتونن حقایق خوش برسن؟ نه، قلب که مرکز ادراکاته، ببینید این معارف الهی یه ظرفی میخواد، ظرف معارف الهی قلب شما مرکز ادراک شماست، این معارف الهی نوره، این معارف الهی چه بخوام برای شما بگم، آب تمیزه، شیریست که پاکیزه و تمیزه. مثال دارم بزنم، شما شیری که میخواید تمیز ازش استفاده کنید میریزید شیر تمیز یا آب تمیز رو داخل یه ظرف کثیف؟ ظرف کسی نیست، ظرفیت این معارف که نور ندارد. خب ظرف چرا کسی شده؟ از وقتی به دنیا آمد ظرف وجودش ظرفش کسی بود؟ نه. فطرت الهی پاکه، خدا انسانها را رو فطرت الهی و پاکی آفریده، خودش رفته ظرف فهم و شعور و قوه ادراکاتش را آلوده به کثافات کرده. حالا که آلوده به کثافات شد، خدا دیگه اون معارفی که طیب و طاهر و پاکیزه هست را خدا داخل این ظرف کسی نمی‌ریزه. برخواهی را دونه تو هر محله این چند تا گاف بود، اینا که شیر می‌خواستن می‌رفتن در خونه اینا که گاف داشتن می‌گفتن شیریا، می‌رفتن در خونه شیریا شیر بگیرن. اگه شما یه بچه بیامد با یه ظرف کسی شیریه براش تو شیر میدوشی؟ نه. میگفت این ظرف رو بده ننه بشوره بعد مردان بیا. این ظرف کثیفه، تو این ظرف من شیر نمیدوشم. فهمیدون ختم الله علی قلوب همیت چی؟ خدا بی خودی دل کسی رو مرکز ادراکات کسی رو مهر و موم نمی کنه. خودش برداشته این دل رو برده همه جا گردونده، به هر کثافتی زده آلوده کرده. این دل الان پر از کثافات و آلودگی ها و گناهان و ظلم هاست. حالا آمده به خدا میگه خدای تو هم این معارف تو که نوره، این معارفی که نور است و خدای تو بیا و این معارف نور رو بیریز داخل این ظرف کثیف من. خدا میگه ختم الله علی قلوبه، من این معارف رو داخل این ظرف کثیف این ظرف رو درش خدا میبنده. این معارف طیب طاهر پاکیزه است، اینا نمیشه داخل ظرف کسی ریخته بشه. ولذا ختم الله ختم الهی ابتدایی نیست، خودش ظرفش کثیف کرده، خدا نمیریزه درش. گوشش یکی از بزرگترین مرکز واردات، این گوش رو خودش آلوده کرده با قیمت، با تهمت، با غنا، با موسیقی، با هزار تا چیز دیگه. وقتی این گوش رو آلوده کرده است، خدا این گوش آلوده دیگه معارف واردش نمیشه. اما و علا امسار قشاره، بنابراین با این کارایی رو که کرده چشمش دیگه حقیقت نمیبینه. عمر سر لعنت الله نمیدانست حسین پسر پیغمبر خداست، نمیدانست حسین پسر فاطمه زهراست، نمیدانست پیغمبر خدا و فاطمه زهرا شفیع و شفیعه روز قیامت، نمیدانست اگه پسر پیغمبر بکشد فردا پیغمبر جلوش رو تو صحرای محشر میگیرن. نه نمیدونست، اونایی که دوست ماه مبارزن بودن این کار نمیدونستن، نمیشناختن این کیه، نمیدونستن این پسر دختر پیغمبر است. خب چرا اومدن کشتنش؟ چرا؟ این دلها دیگه چی شده؟ سیاه شده. این گوشها دیگه هفت هفت توش چند تا خطبه امام حسین روز عاشورا خوندن، چند بار آمدن گفتن حرفای منو گوش بدید، ببینید من چی میگم به شما. آخه من مالی از شما بردم، حقی به گردن من داریم، کسی از شما کشتم، شما آخه چی میگم به من آمدین به جنگ من؟ اصلا حرفای حسین رو میشنیده؟ اصلا کم نه حرفای آقا عبا عبدالله علیه السلام رو این رو نمیشنیده. چرا؟ چون عبیدالله ابن زیاد مرحوم به اونا گفته بود برید حسین رو بکشید بیارید، من به شما چه میدم؟ جایزه میدم، چه میدم؟ یه مشکل تطمیع بعده تو خانه دیگه به طبع جوایز اینا هیچی را نمیشنیدن، نمیدیدن، نمیفهمیدن. اومد سن هی دست به دست میمالید که جنگ نشن. شیخ رفت براشون کاغذ رو گرفته و بود کار حسین رو یک سره کن. اگر کار حسین رو یک سره نمی کنی فرماندهی سپاه رو تحویل بده به کی؟ به شمره حسین جوشه. فرماندهی سپاه بده. عمر سردار گفت داغ این فرماندهی سپاه رو به دل توی شمره می گذارم، نمیدم یه تو همون آن اصل داشتبا دستور حمله داد که آقا اول فصل فرستادن مذاکره کرده، شب عاشورا رو چه گرفتن؟ مهلت گرفتن. گفت ما نمیدن امشب آقا صبح عاشورا اولین تیری که در چهره کمان گذاشت کی گذاشت؟ خود ابن اول تیر رو گذاشت چهره کمان، گفت ای سپاه ببینی که اولین تیر را من عمر سعد فرمانده سپاه پرتاب می کنم. پرتاب کرد، بعد اون تیر باران شروع شد به طرف سپاه امام حسین. تو همون تیر باران چهل نفر از سپاهیان امام حسین رو زمین افتاد. تو همون تیر باران خب چی شد؟ یعنی نمیدیدن، یعنی نمیدونستن، یعنی نمیشنیدن. همه رو میدونستن، حسین رو، پدرش رو، مادرش رو، جدش رو، همه رو میدونستن. پاکترین انسان روی زمین کیه؟ حسین. آخو چرا تو حسین باشن میشه؟ اما چرا این ظرف ها آلوده شده؟ این دل از بس گناه کرده بود، این آز و طمع از بس آمده بود، دیگه نه قلب درک داشت، نه گوش میشنید، نه چشمان میدید، هیچ. آلودگی آلودگی محض. لذا تو ظرف آلوده خدا این معارفشو نمیدوزد. و لذا پیامبر خدا میاد اول جانها رو چه میکنه؟ پاک میکنه. بعد که جانها رو پاک کرد این معارف که نوره، که پاکه، که طیب و ظاهره ریخته میشن داخل ظرف هایی که پاک و تکیه مطابقه. توجه میکنی؟ لذا اونایی که تونستن ظرف هاشون رو تو همین شب عاشورا پاک کنن، چه شد؟ ملحق به امام حسین شد، هر توبه کرد ملحق شد به حسین علیه السلام. بعضی دیگه از انسان عمر شد داره انصاریان دوتا بودن، از انصار تو سپاه عمر شد بودن. روز عاشورا که حسین گفت هل من ناصر ینصرنی، دوتا برادر بودن، تا این صدا رو از حسین شنیدن دلهاشون شکست، به هم نگاه کردن، گفتن پسر بیرانقدر دارن طلب یاری میکنن، ما نریم یاریش. حرکت کردن آمدن تو سپاه، گفتن آمادم خدمتی، دفاع کردن از امام حسین. ظرف باید پاک بشه. توجه کردی؟ پس خدا مهر میکند، زور نیست، جرم نیست، ظرف آلوده است. ظرف آلوده قابلیت این که شما یک مظروف پاک و تمیز و طیب و طاهر توش بریزید نداره، لذا خدا میذاره اون ظرف کنار. ختم الله علی قلوبهم. میخوای خدا توش چیزی بریزد باید پاک بشه. از رذایل اخلاقی، از گناه، از فساد، از اینا باید پاک بشه. او وقت خدا معارف و درش قرار میده، او وقت گوش ها باز میشه، او وقت پرده از مقابل چشم کنار میرد، او وقت میبینه مثل هر که دید، مثل بفرمایید که این دو مرد انصاری که متوجه شدن و دیدن. پس مطلب تا اینجا روشن. خب میفرماید حالا اینایی که خدا ختم بر قلبشون و چشماشون و گوششون و چشمشون هم پرده هست، و لهم عذاب عظیم. اینا ایمان نمیارن دیگه، معارف رو نمیتونن درک کنن، به حق نمیتونن برسن. خب نتیجهش میشن چی؟ لهم عذاب عظیم، عذاب بسیار بزرگی در اونها در روز قیامت خواهد بود، نه نمیدم در روز قیامت، بنابراین تو دنیا میتونه باشه. عذاب بکشن تو دنیا، تو آخرت عذابشون چیه؟ میگه عظیم، خیلی بزرگه، کمش، کیفش، تعجب میکنیم، زمانش، مکانش، خیلی عذاب عظیمه. بنابراین باید حواسمون رو جمع کنیم، این دلها، این قلبها پاک بشن تا بتواند که معارف الهی و حقایق الهی و آیات الهی را در بر بگیرد. خب باید با شما معنی کردم. یه روایت براتون بخونم، روایت تو تفسیر منصوب به امام حسن عسکری است، صفحه بله تو تفسیر منصوب به امام حسن عسکری اینجور دارد که یه روایت ایست. من چون مفصله قضیه شانس بیرون میگم سریعا بر اساس متن تفسیر پیامبر خدا فرمودند کدام یکی از شما دیشب مردی را نجات داد؟ به وسیله فداکاری و اینکه جان خودش رو در خطر انداخت مردی رو نجات داد. کدام یکی از شما؟ فقال علی علیه السلام علی رسول الله. امیر المؤمنین به حسب این روایت فرمود من. کیا نجات دادم؟ فرمودم من به وسیله این که جان خودم رو سپر بلا کردم ثابت بن قیس بن شماس انصاری رو نجات دادم. این ثابت خطیب انصار از اصحاب پیغمبر ساکن مدینه است، در جنگ یمامه هم شهید شده. امیرالمومنین میگن من این رو نجات دادم. پیامبر میگن قصه چیه؟ امیرالمومنین شروع کنم تعریف کردن، میگن این ثابت ابن بلقیس از جای رد میشد، یه چاه همینی اونجا بود، منافقی دید ثابت دارد از اونجا رد میشه، منافقه تصمیم که ثابت رو بندازد داخل این چاه. ثابت رو آمد بندازه، با هم گلاویز شدن، بالاخره ثابت رو انداخت داخل این چاه. چاه هم چاه همین از اونهایی که شما بهش گفتیم قبلا چاچی چاگاهوی ها چاهای امیر انداختشون رو داخل چاه و منافقه رفت. امیر علیه السلام میگه من دیدم این رو انداخت چاه، بلند شدم من که دیدم حالا بخوام برم منافقه رو بگیرم و سزای عملش رو رسونم، این تو چاه چه میشه؟ تلف میشه. فوری رفتم داخل چاه تا این چیمانش کنم نجاتش بودم. رفتم پایین از چاه و او رو نجات دادم، گرفتم آمدم بیان بالا، این منافق رو دیدم، من رفتم تو چاه این رو نجات دادم. رفتم سنگ رو آوردم، سنگای بزرگ، که این سنگ‌های بزرگ رو به طرف من پرتاب کنه که من نتونم این از چاه بالا بیارم. میگن اول یه سنگ چقدری، بعد یه سنگ بزرگتر، بعد یه سنگ از اون بزرگتر. من هم داشتم این ثابت رو از دیوار چاه میآوردم بالا، حالا دیگه این سنگ‌ها چجوری من رد کردم اینا چه بمونه؟ اینا بمونه که همین سنگ ها با بدن خودشون دفع کردن که به ثابت نخوره این سنگ ها. و بعد می فرماید که سه تا سنگ بزرگ اینا پرتاب کرده، من اون را از چاه بالا آورده و سنگ ها را به وسیله بدن خودم و سرم از ثابت چه کرده؟ دفع کرده. و اون رو بردنش از چاه بالا و منافقان باره که دیدن آمدیم بالا فرار کردن. اسم منافق رو نگفتن امیرالمومنین، فرمودن منافق رو میدونم که بود دیدنش اما اسمش رو نمیگن. شاید روزی روزگاری خودش بین خدای خودش برد توبه کنه، دست از این کارا بردارن و اعلام همونم دیدم چیه، اما نمیگم شاید بره توبه کنه. پیامبر به حسب این روایت فرمودن اینجا شد یه بکنم، یا اول حسن علی جان میدونی که خدا از فضائل و سوان چقدر برای تو واجب کرد قرار داد برای تو که لا یعرف و غیره، کسی این ثوابا رو نمیشناسد مگه خدا. وقتی یکیشو پیغمبر میگن به حسب این روایت میگن روز قیامت منادی ندا میدن میگه هزار تا اونا فدای یکی از شما لیت خود جنه تا به فدا شدن هزار تا از مخلصین این یکی نجات پیدا میکنه وارد بهشت میشه فیونجه الله عز و جل محبیک و یجعل اعداءهم فداءهم خدا دوستان علی رو نجات میدن و دشمنان علی رو فدیه قرار میدن فدا میکنن برای دوستان امیر المؤمنین خیلی خوب بعد پیامبر فرمودن و هذا الفصل الاکرم محبه فرمودن این خیلی فضیلته کدوم محبه کسی که علی رو دوست داره محب الله و محب رسوله کسی که علی رو دوست داره کیا دوست داره خدا و پیغمبر رو دوست داره و مبغض کسی که علی رو بغض داره مبغض خدا و رسول خدا و اونایی که علی رو دوست دارن خیار خلق الله بهترین خلق الهی دوستداران علی هستن من امت محمد صلی الله علیه و آله این روایت هم ذهن آیه وارد شده است و ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی امصارهم خشابه رو معنی می کنند به دشمنان علی به منقذین علی به اونایی که نسبت به امیرالمومنین بغض دارند هستند بله که همونایی که سینه هاشون رو سپر می کنند میگن نحن ابنای معاویه ما فرزندان معاویه هستیم اینا دشمن علی نیستن همونایی که میان میگن آش یزید زنده با یزید اینا دشمنان علی و اولاد علی نیستن ولی به حضرت عباس دروغ میگن ما دوست علی هستیم ای کسی دوست علی باشد دوست شیعان علی هم هست یا نیست؟ هست دیگه چرا چون اینا علی دوست دارن؟ پا اینا که دارن شیعه میکشن من شما رو به جرم چی میکشن؟ ها؟ برای که ما علی رو دوست داریم بگیم یا علی او من شما رو میکشن پس ما به جرم علی دوستی داریم کشته میشیم اگه خود علی بود نمی کشتندش پس شما ببین چقدر ابن ملجم تو دنیا هست اون اشکال اولین و آخرین ابن ملجم مرادی خیلی خوب او شمشیر رو فرود آورد علیه لعنت و العذاب اما هزاران نفر دیگر پیروان اون هست دشمنان امیرالمومنین و ازا شما شب 19 ماه رمضان کیا رو لعن میکنید میگی سر مرتبه اللهم لعن قتل جمعه یکی که ابن مرجم یه نفر شمشیر بزن یه نفر امیرالمومنین رو کش شما میگی خدا همه قاتلین امیرالمومنین را لعنت کنن یعنی اونایی هم که با ابن مرجم همراه بودن اونا که گفتن به ابن مرجم گفتن دست اونا خدا لعنتشون راحتی داره. بچه شیعه را چرا میکشن؟ حالا که بچه شیعه میگن بزرگ بشه میشه میگه یا علی، حواست نداره. پس اینا دشمنان امیر المؤمنین هست، این روز هم وجود داره، خدا لعنتش میکنه، خدا انشاءالله نابودش میکنه و شرشون رو از سر دوستان امیر المؤمنین و شیعیان امیر المؤمنین کم کنند. پس دیگه السلام علیک یا ابا عبد الله. بردنمون تو صحرای کربلا و پیش دو تا آزاده عقیله بنی هاشم، دو تا بچه های عبدالله بن جعفر داماد امیر المؤمنین. حالا این بچه ها هر دو مال عقیله بودن، یا یکی مال عقیله بود، یکی دیگه فرزند عبدالله بن جعفر طیار است. اینا رو دیگه بله بگذاریم کنار، اینا رو دیگه بله جا بحثش اینجا نیست. دو تا آزاده از عبدالله بن جعفر از عقیله میدان رفتن. خود عقیله این دو تا فرستاد میدان. بعدها تو مدینه عبدالله بن جعفر شوهر حضرت زینب تو مدینه بود، وقتی خبر شهادت بهش دادن که امام حسین و بچه ها دوتا پسر کشته شدن، مجلس فاتحه گرفت تو خانه خودش، به رسم اذان نشست، مردم مدینه آمدن چی؟ تسلیت. یک کسی بلند شد به عبدالله بن جعفر گفت عبدالله جعفر، حسین مراعات انصاف را با تو نکرد، دو تا نوجوان تو را فدای خودش کرد. عبدالله جعفر همینجور که نشسته بود کفشش در آورد پرد کرد تو سرش، گفت دو فرزندم که هیچ، خودم تأسف میخورم چرا کربلا نبودم، جانم رو فدای حسین بکنم. و اون خبیث را از خانه و مجلس خودش بیرون کرد، برو بیرون، من خودم فدای حسین میخواستم بشم، حالا قیافت نداشتم، تو تا بچم فدای حسین شدم. چه میخوام برات بگم؟ این بچه ها چقدر سن داشتن؟ آقای عجب حسین گفت من نمیدونم چقدر سن داشتن، اما یه چیز رو میدونم چون تو مقاطع آمده این رو به شما بگم. و اون این از این دوتا آزاده میدون رفتن با هم جنگیدن، رو زمین که افتادن آقا عبدالله که آمدن بر سر بالین این دوتا آزاده، آقا میخوان این دوتا آزاده رو بیارن تو خیمه شهدا. سن این دوتا بچه چقدر بود است نمیدونم، اما تو مقاطع میگه حسین این دوتا بچه رو وقتی میخواست بیاره دست کرد، یه جسد یه بچه رو با این دستش، جسد اون بچه رو با اون دستش.